Salomone congiunge con la maggior parte. A'udhu billahi samia al-alim, ash-shaytan al-lahim al-rajim, bismillahi r-rahman al-rahim. Alhamdulillah, nabla al-dunya al-akhirah, aqabana al-akhirah al-waqah, alhamdulillah, ala kulli ni'ma. Astaghfirullah min kulli dhanb, wa atubu ilayh. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ الحمد لله الذي ما بلغ قلوبنا وشعر شيئا نور جموله ثم الصلاة والسلام على بعض المعجل الرسول المصدق المحمود الرحمن المصطفى العمجد حبيب إلهنا وتبي قلوبنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا الغاص المصطفى محمد. شهری سردی و یستر بیامری و خیلقه زمین لسانی یفته حروف قولی لبه ما و جام زلال تو چه تبخونی چه حکایتی تو سرزدن به منفل ما چه تبخونی چه انامیتی به نماز صبح و شب سلام و به نور در نصب سلام و به خواب کنج در سلام که نشسته با اون چه ملاوتی به جمال بارز کوثری، به روایتی خود حیدری، به خدا و تو حسین دیگری، چه شباهتی، چه اصالتی، زده گر کسی در خانه ات، آقای ما، مولای ما. زده گر کسی در خانه ات، دل ماز کرده به خانه ات، همه جا گرفته نشانه ات، به شهامتی، به شهستی، نمر و منین، بسرم مکن، به نظر به خوب و بدم مکن، زده از بیا و بدم مکن، تو که آستانه، سخاوتی بلغ الولا و کمال تو کشفت دو جا و جمال تو به تو و کمال جمال تو سلامات حلان ساعتی امیدوارم مجلس مقبل مورد عنایت و نظر شامخ ولایت و نورانیت و وجاهت و شفاعت مرام امام اثر با امرافلا واقع بشه هده اصار رو متحر و لبوتی و دیر امتون حضرت امام را و حضرت علی و مسترزا والده مکرمشون حضرت نجم خاتون خواهر کریمشون حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیه در دنیا و آخرت لحظه کمتر از لحظه ما را از آستان ولایت اجابت و شفاعت را زبی جدا نکنند صلوات بعدی به جنگ کرمید آیه 74 سوره فرقان که به تاکید و توصیه امام صادق علیه السلام پرتکرارترین و بیشترین دعای قرآنی حضرت مولا الموحدین امام الواردین امام المخلصین مولانا امیر المؤمنین علیه الله و طیب السلام در قنوت نمازهاشون بوده و ما هم رسم شیعگی و پیروی بر توصیه اینه اطفال علیه السلام باید این دعا در قنوت نمازهامون در اقتدای به حضرت امام المتقین حضور حد اکثری پیدا بکنه یکی از کلیدی ترین و محوری ترین آیات قرآن در حوزه خانواده و رسالت های رحمانی خانواده است در وصف عباد الرحمن 15 آیه پایانی سوره فرقان بسیار ضروری است بررسیش تفسیرش دقت نظر و بررسی و دریافت پیام ها و عملی سازی پیام های این 15 آیه که این گونه آغاز میشه 15 آیه پایانی و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الذين يبيتون على ربهم سجدا و قياما ویژگی های عباد الرحمن بیان میشه تا میرسه به 74 سوره فرقان که در حقیقت ویژگی پایانی است و به عقیده بنده محوری ترین کامل ترین و جامع ترین دعای قرآنی در حوزه خانواده و تربیت خانوادگی و موفقیت های خانوادگی این آیه است حقا نمی آمدن پیش حضرت های طلاع روزما بحجه از ازمان الله فعال علیه از مشکلات خانوادگی میگفتن آقا راهکاری بدید مثلا در متن خانواده کدورتی، ناراحتی، دشمنی و عدابتی ایجاد شده، یک فتنه خانوادگی ایجاد شده، آقا چطور جمع بکنیم؟ حضرت آیت الله از موجه میپرمیدن اعضای خانواده مداومت کنن بر تلاوت تحت زدشار سوره فرقان در قدوت حماس میمودن. گفتن خانواده ای دچار این مشکل شده که فرزند آوری در خانواده متوقف شده، حالا یا کلن فرزند آور نمیشن این زوج جوان، یا بعد از مثلا فرزند اول باز فرزند میخوان و عنایت نمیشه. میفرمودن مداومت کنن زوجین بر حفظ و دچار سوره فرقان در قنوت نماز. در معمول مراجعات خانوادگی که در بردارنده یک مشکل خانوادگی بود، یکی از دستورالعمل‌های مشترکشون یکی مداومت بر تلاوت حفظ و دچار سوره فرقان بود و یکی هم آغاز ختم حدیث کتاب صورت خانوادگی، هر شب پیش از خواب تمام اعضای خانواده جمع میشن حدیث کسا رو تلاوت کنن و از حضرت زهرا سلام الله علیها بخوان که برای اون خانواده مادری بکنه. این دو دستور در دستورات مشترکشون بود. میگفتن آقا بخت پسرانمون بسته شده، بخت دخترانمون بسته شده، مثلا برای پسرانمون 20 جا، 40 جا، 50 60 جا خواستگاری رفتیم اما به طور عجیب و غریب سر نمیگیره، یا مثلا برای دختران وقتی دخترانمون بسته شده خواستگار میاد صحبت میشه تا یک مرحله پیش میره اما به مرحله سامان نمیگیره. میفرمودن مداومت بر تلاوت حفظ و دچار سوره فرقان تمام اعضای خانواده در قنوت نمازها و ختم حدیث کسا با اصرار بدون ناامیدی و انکار، یعنی تا حل شدن مشکل. این معمولا دو توصیه مشترک بود. اون موقع ما هنوز به این حدیث امام صادق علیه السلام نرسیده بودیم که پر تکرار ترین و بیشترین دعای قرآنی امام علی علیه السلام در قنوت نمازهاشون همین حفظ و دچار سوره فرقان بوده که ویژگی عباد الرحمن مطرح میشه. الذین یقولون، کسانی که به استمرار، به دوام، به تکرار مزارع است و دلالت بر تکرار و استمرار میکنه، این گونه از خدا طلب میکنه. حالا در قنوت نماز از این ربنا و از حضور حداکثری پیدا بکنه در نمازهای ما. ربنا قبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. خدایا در فضای خانوادگی از همسران و فرزندان ما مقام قرة‌العینی رو به ما عنایت کن و اجعلنا للمتقین اماما و ما رو برای متقین و خوبان و پرهیزگاران و پارسایان عالم امام، مقتدا و پیشوا قرار بده. یکی مقام قربت العینی، یکی مقام امام المتقینی. یک دنیا معنا و عرفان در این دو مقام نهفته است. یعنی رسالت خانواده ها از منظر قرآن، از منظر خداوند رحمان، رساندن تمام اعضای خانواده. ربنا حبلنا به ما هده کن، هدیه کن. ما لیاقتش رو نداریم از باب هدیه، از باب هبه، از باب یک بخشش بی حساب الهی به ما این دو مقام رو در فضای خانه و خانواده هدیه کن. یکی مقام قربت العینی، یکی مقام امام المتقین. اگر ما این دو مقام رو بفهمیم، اون موقع رسالت خانواده های قرآنی، رسالت خانواده های رحمانی، رسالت خانواده‌های علوی فاطمی روشن میشه. مخصوصا در رسالت کادرسازی و نیروسازی برای یاری و یاوری امام زمان ارواح نافدا و برپایه دولت کریمه مهدوی، در حقیقت اون قله رفیعی که یک لحظه نباید ازش چشم برداریم، در این دو مقام نهفته است. که در حد وسط جلسه یک اشاره میکنیم، چون بحثمون زن، تربیت و مقاومت هست و بزرگداشت بزرگبانویی که مصداق این آیه بوده در مقام قرة‌العینی و در مقام امام المتقینی، پیشوای خوبان و پارسایان و متقین در حد سریر وجودی خودشون شدن، دقت کردم دیدم این آیه و بررسی این آیه بهترین است برای مجلس ما و محفل ما. یک مقام قرة‌العینی، میگم حضرت زهرا سلام الله علیها قرة‌العین امیرالمؤمنین بودن. مترجمان محترم قرآن ترجمه کردن روشنی چشمان. الان هم دقت بکنید در ترجمه حضرت شاید سوره قرآن که انشالله این آیه رو بیه کاغذی بنویسیم، اگر حفظ نیستیم همراه این داشته باشیم، چند مرتبه که قنوت نماز ها از رو بخونیم انشالله حفظ خواهیم شد. در اقتداء به اونام امیرالمومنین که چه عظمتی و چه ظرفیتی رو حضرت مولا الموحدین در این آیه دیدن که بیشترین و پرتکرارترین دعای قرآنی انتخاب کردن برای قنوت نماز هاشون، برای شیعه همین کفایت میکنن بهش یه خود بدن که بیشترین و پرتکرارترین دعای قرآنی امام و پیشوای تو بوده، اینو مثل یک نسخه گنج سعادت دنیا و آخرت باش برخورد میکنه. میگیم خدا رو به ما هدیه کنه، هدیه کنه همان قدرت العین رو. حضرت زهرا میگه قدرت العین امیرالمومنین، یه روشنی چشمان. اما مطلب خیلی دقیق‌تره. مفسران گرامی مثل جناب استاد علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه یه مقداری اینجا رو دقیق‌تر و ظریف‌تر بیان کردن. فرمودن قدرت از قرار میاد، از آرامش میاد، به معنای قرار و آرامش چشمان. اگر یک وجودی بشود اقیانوس آرام، اون آرامش، نهایت آرامش و قرار از چشمان او هویدا میشه. یعنی زن و مرد در خانواده ایدئال قرآنی باید و هم بانو و شوهر و هم والدین و فرزندان، ازواج نام و ذریات نام، چنان باید فضای آرامش حکفرما باشه وقتی به هم میرسن این آرامش از چشمان هویدا بشه. چشم تابلوی درونه و انسان رو خیلی راحت رسوا میکنه اگر بیقرار و ناآرامی، بیقراری و ناآرامی داشته باشه در نهان وجود خودش، از چشمان هویدا میشه. روانشناس قوی باشه به چشم شما نگاه بکنه سریع میفهمه در چه سطحی از قرار و آرامش هستی، در چه سطحی از بیقراری و ناآرامی هست. خود چشمان و حتی نوع پلک زدن روشن میکنه. میگه اون آرامشی که از چشمان هویدا باشه و بباره، یعنی نهایت درجه آرامش در خانواده. پس مقام قدرت العینی رو میتونیم به تعبیری مقام آرامش خانوادگی، اگر بخواییم ترجمه فارسی براش رسا در نظر بگیریم، آرامش خانوادگی، تمنای آرامش خانوادگی. خب حالا این آرامش خانوادگی که میگیم حضرت زهرا سلام الله علیها قدرت العین امیرالمومنین بودن، در وزیر حیات داره که حضرت با اون همه بیمرامی ها و نامردی های مردم مدینه با یک دنیا اندوه و قصه که این مردم دارن از صراط مستقیم حق، صراط ولایت و هدایت و تربیت الهی دارن فاصله میگیرن، در خانه رو میزدن از زهرا سلام الله علیها پیش قدم میشدن، بچه ها میدویدن میفرمودن عزیزان دلم آرامش چشمانم بدانید. این در زدن رمزیه، این در زدن پدرتون امیرالمومنینه. خودم باید در رو باز میکنم و حضرت میفرمایند به محض این که نگاه هم چهره به چهره، چشم در چشم جمال حضرت زهرا روشن میشد، تمام قصه ها و غم های قلم از دلم بیرون میرن. این همه یک مصداق کوچکی از مقام قدرت، یعنی نهایت بیقراری که حالا اون بیقراری در مقام امامت و هدایت امت بوده، خاطر اینکه امت داره به سمت ضلالت میره، به نهایت آرامش و قرار تبدیل میشه. عملا ما بحث آرام و هندسی آرامش در خانواده رو باید دستور کار قرار بدیم، مخصوصا که نائب الامام و رهبر عزیزتر از جانمون هم پیش از محرم به هر حال پیامی دادن برای تمام خطبا و برای تمام مبلغان در عرصه معارف دینی که خانواده رو دستور کار قرار بدن، کما اینکه دستگاه ابلیس و شیطان در حقیقت زدن بنیان خانواده ها رو دستور کار اساسی خودش قرار داده و سرمایه‌گذاری کلانی داره. ما اگر بخوایم یک جبهه مقدم قوی رو تشکیل بدیم باید با تأکید بر این آیه. حالا این مقام قدرت العینی 12 تا زیر شاخه داره که حالا به بعضیش اشاره میکنم سریعا. میخوام به مقام امام المتقین هم برسیم که عالی ترین مقام هست. برای رسیدن به این آرامش خانوادگی ما اولین شاخه می شود آرامش رحمانی و آرامش ضد شیطانی. اول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بعد بسم الله الرحمن الرحیم. اگر ما رمز تقدم استعاذه و بسم الله رو بفهمیم که این بسم الله الرحمن الرحیم که افضل آیت فی القرآن، اکبر آیت فی القرآن، نزدیکترین است اسم اعظم الهی، تیجان و صبر است، تاج عزتی است که خداوند بر سر سوره های قرآنی گذاشته، یک ذکر فقط بر اون مقدم میشه، اونم استعاذه است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یعنی اول خروج از ولایت شیطان، بعد ورود به ولایت خداوند رحمان. یعنی به شما بگن به عنوان یک فرد مسلمان، یعنی آقا تمام معارف قرآن عرفان از منظر اسلام رو خلاصه کنید در دو جمله. شما میگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ما اول ریشه بیقراری ها و ناآرامی ها، استراب ها، آشفتگی ها، تندگویی ها، تندخویی ها، ناهنجاری ها در دل خانه و خانواده، دستگاه ابلیس و فتنه‌گری او، و این که در پشت صحنه خانواده ها تمام هم‌قرنش، تمام سپاهیان جن و انس رو بسیج میکنه تا بیقراری و ناآرامی شیطانی رو در خانواده انسانی ایجاد بکنه. خب این رو باید بفهمیم، باید شیطان رو خوب بشناسیم، ترفندهای او رو بشناسیم، دامهای او رو بشناسیم، راهکارهای شیطان ستیزی رو هم بلد باشیم. و طلایه‌دار در این میانه بانوان خانواده ها هستن، مادران خانواده ها هستن، در تمام عرصه ها باید حراست بکنن، حفاظت بکنن، مخصوصا از نفوذ شیطان در دل خانه و خانواده. می فرماید علی جان 9 سال روابط مشترکمون، افتخارم اینه که دروغی نگفتم. انسان باید تعجب میکنه مقام حضرت زهرای مرضیه، حضرت مادر، حضرت کوثر، حضرت صدیقه اطهر، خیلی عجله از اینه که بیان به عنوان افتخاری بگن دروغی نگفتم. اما وقتی که توی مبانی شیطان ستیزی شما میرید، میرید اول مبنا اینه که محیط خانه و خانواده باید از حد نوع دروغ و عدم صداقت پاکسازی بشه. حالا اونم دو کم الان تنظر و شیطان تنظر و علاو کل افاک نحسین. اگر یک خانواده افاک شد، یعنی کذاب شد، کذب و دروغ زیاد دیده شد در لسان اعضای خانواده، عظیم شد، گناه زیاد شد، اون خانواده میشه فرودگاه فوج شیاطین، که حالا به تعبیر امام علی علیه السلام در خطبه قاصره میان در دل اعضای خانواده تخم گذاری میکنن، جوجه های شیطان از این تخم ها سر بر میارن و قلب اعضای خانواده میشود محل پرورش جوجه های شیطان، که هر کدامشون سردندار یک رذیله اخلاقی در اون بحث 75 سپاه شیطان، بحث جنود عقل و جن، 75 سپاه داره شیطان در وجود انسان، که یکیش دروغه، یکی از سرآمدها و اساسی ترین ها دروغه. شما تصور بکنید خانواده‌ای که در روابط همسران دروغ به طور کامل و عدم صداقت برداشته بشه، چرا ناآرامی ها و بیقراری ها بین روابط همسران داره به اوج میرسه؟ از اونجایی آغاز میشه که بانو احساس میکند آقا داره یه چیزی رو پنهان میکنه، به یک جاهایی عدم صداقت، عدم صادقانه برخورد نمیکنه. همون جایی که سر سفره یه مرتبه تلفن همراه زنگ میزنه، آقا بلند میشه از میان اعضای خانواده بره توی حیات جواب بده، از همون جا ناآرامی ها و بیقراری ها در دل بانو آغاز میشه، یک عدم صداقت رو احساس میکنه. فرمید سر سوزنی دروغی نگفتم، نگذاشتم حلالی حرام بشه و حرامی حلال بشه، یعنی نگذاشتم پای شیطان به محیط خانه و خانواده. این بزرگترین افتخار یک بانوی فاطمی است، چنان حفاظت و حراست بکنه، نگذاره سر سوزنی و وسوسه های شیطانی، چه برسه به این که بخواد اجازه بده فرودگاه شیاطین باشه و خانه شیاطین و زادگاه و محل زاد و ولد شیاطین بشه، محل خانه و خانواده. ما نیاز به آرامش رحمانی که آرامش ضد شیطانی است. حالا خود همین شاید ده ها شاخه داشته باشه. ما در برنامه سمت خدا 17 جلسه بحث شیطان شناسی و راهکارهای شیطان ستیزی رو در اون 17 جلسه امهاتش رو و کلیاتش رو بیان کردیم. یه دو سه جلسه ای که گذشت سرور عزیزمون استاد به جای عالی تماس گرفتن، گفتن آقا کارو از روی تورو از روی گاز برداری. گفتن ذهن جامعه دینی ما، حوزه ما، دانشگاه ما، رسانه ما، حتی اساتید حوزه ما نسبت به بحث شیطان شناسی و شیطان ستیزی خالیه. تا الان بحث نشده. شما تا میتونید زنگ تفریح بدید، تا میتونید تمثیل بیارید. و یکی از عرصه‌هایی که ما خیلی کمکاری کردیم و رسالتی که بر دوش شما مادران و خواهران هست در عرصه این که خانواده بخواهد محل تربیت یاوران امام زمان بشه. ما باید فرزندهای شیطان رو بشناسیم. حالا یک بحث مفصلی در این عرصه در حقیقت پیش رو هست و میتواند اون 17 جلسه سمت خدا که روی سایت هست بتواند سرفصل‌ها رو انشالله در اختیار قرار بده. همینطور این آرامش، آرامش شاکرانه، آرامش شاکرانه، آرامش عارفانه، آرامش عاقلانه. مثلا در همین بحث آرامش شاکرانه، خب ما یک بحث‌های کلیدی داریم که تا اینها رو ما مهندسی نکنیم در دل خانواده خاصگاه تربیت دینی نمیشه. حالا در همون بحث آرامش رحمانی و ضد شیطانی این کد و معادله رو داشته باشیم. ما خیلی وقتا در بحث تربیت میگیم چه کاری باید انجام بدهیم، اما اساس تربیت اینه که چه کاری رو نباید انجام بدهیم، چه بستری رو نباید بگذاریم ایجاد بشه. معادله اصلی اینه در تربیت ما نیاز به مانع زدایی تربیتی داریم. موانع همینطور فراهم، بعد میگیم که چرا حالا عملکرد تربیتی ما روی فرزندان جواب نمیده. خب چه کارهایی رو نباید انجام بدیم؟ شهید متعدی رضوان الله تعالی علیه جمله معروفی دارن، میگن ما معمولا در دعاهامون میریم میگیم خدایا این عامل رو به ما بده، این نعمت رو بده، این فضیلت اخلاقی رو بده. هیچ وقت نمیریم بگیم خدایا این رو بگیر، این رو بگیر، این رو نده. شما دعای مکارم الاخلاق رو نگاه بکنید، بفرمایید خدایا اگر قراره که زندگی من، خانواده من، به هر حال سازوکار بندگی من بشه محل تاخت و تازه شیاطین، همین الان جانم رو بگیر، جانم رو بستان. بعد اونجا میگه دروغ رو از من بگیر، حسد رو بگیر، بخل رو بگیر، کینه رو بگیر، کدورت رو بگیر، تنگ نظری ها رو بگیر. مجموعه از رذایل اخلاقی در اون آرامش ضد شیطانی باید از خدا بخواهیم که پالایش بشه وجود ما. و این مانع زدایی تربیتی اساس تربیته که ما معمولا ازش غافل میشیم. آقا شیطان همراه رو میدیم دست فرزندانمون بدون هیچ کنترل تربیتی، بدون هیچ معادله تربیتی که فرهنگ سازی شده باشه در وجود فرزندانمون. و این که اینها مجازن که استفاده تربیتی، استفاده فرهنگی بکنن از این. و این شیطان قدیم، این شیطان همراه شبانه روز در رخت خواب هم همراه همه فرزندانمون، دسترسی هم به فضاهای آلوده شیطانی فراهم. بعد میگیم که چرا حلاوت نماز، چرا لذت نماز در وجود فرزندانمون شکل میگیره. پدر و مادر نماز خونن، اما چرا این فرزند نماز خون نمیشه؟ خب شیطان قدیم رو باید همراهش کردی این شبانه روز با این شیطان. و من یخشو عن ذکر الرحمن مقیز لهو شیطان فاول لهو قریب. یک شیطانی رو پرده برداری میکنه خداوند رحمان در قرآن به نام شیطان قریب، شیطان همیشه همراه، شیطان همنشین. خب اگر بخواییم که به روزش بکنیم، یکی از مسادیق اصلیش که تفسیر این آیه همین تلفن های همراه میشه که برای اکثریت پدر و مادرها شده شیطان همراه، دیگه چه برسه برای فرزندان و جوانان. قطعا ما در فضای مجازی و استفاده از فضای مجازی نیاز به در حقیقت الگو سازی و کنترل های تربیتی جدی داریم. خب این مانع داره جذب یک دنیا جذابیت نفسانی و شیطانی و دسترسی بدون فیلتر به فضاهای آلوده شیطانی. خب معلومه که جذابیت و حلاوت نماز و حلاوت مراسم های دینی و مجالس ذکر دیگه از کام فرزندانمون رفت برمیاد. پس مسئله بسیار اساسیه. من آرامش شاکرانه رو اشاره می کنم و بعد بیام توی مقام امام المتقینی که به هر حال وقتمون این وقت زیرمون اجازه بده. شاید قریب 40 جلسه همین آیه بحث داره. بنده توفیق داشتم در برنامه هایی شاید بیش از 40 جلسه در رابطه با این آیه و زیرشاخه های این آیه بعد صحبت کردم، اینه که به قطع و یقین میگم محوری ترین و جامع ترین و کامل ترین آیه در حوزه معارف خانوادگی و تربیت خانوادگی همین آیه است. در صورتی خیلی ها از این آیه در حوزه خانواده غافل شدن، همه انشاءالله بتونیم حقش را ادا بکنیم. ببینید آرامش شاکرانه، در آرامش شاکرانه یک نکته رو عرض میکنم در قالب داستانی که یکی اشاره دارد به یکی از ازدواج های تاریخی و ازدواج های قرآنی که البته در سوره نم ماجرا و داستان حضرت سلیمان نبی و نابی که برای جناب بلغیس فرمان روای سرزمین پهناور و نامآور سبر نوشتن و بعد داستان مفصلی که میرسه به این آیه علمی اسلم تو مع سلیمان لله رب العالمین، من تسلیم شدم در مقابل پروردگار عالمیان در معیت نبی خدا حضرت سلیمان نبی. از اینجا به بعد شدن روایات و احادیث پیامبر و اهل بیت باید دنبال بکنیم. میفهمد بعد از این که مبهد شد از خورشید پرستی به یک کاپرستی، دو فرمان اومد از جانب خداوند رحمان، خطاب به حضرت سلیمان نبی، جناب بلقیس رو که بانوی زیرک مدیر مدبر و به شدت کیس و زرنگی بود و توانسته بود فرمان روایی تمدن قوم سبر رو عهده‌دار بشه، اون تمدن عظیم رو، فرمان اول او رو ابقا کن بر حکومت سبر، دوم او رو به عهد ازدواج خودت در بیار و زندگی خانوادگی تشکیل بده، و سه روز سه شبانه روز در ماه رو خب با کراماتی که از سلیمان نبی داشتن، هم تیور عز داشتن هم قدرت با قدرت‌های طبیعی و مولای طبیعی در اختیارشون بود، خودت رو برسون به سرزمین سبر که یمن کنونی همین سرمای شرقی بوده و سه شبانه روز به این زندگی خانوادگی بپرداز. به فرمان خداوند رحمان این ازدواج سر گرفت، یک طرف حضرت سلیمان نبی مالک و فرمان روای کل ثروت عالم، یک طرف جناب بلقیس که در حقیقت او هم بانوی بسیار مدیر و مدبر، حالا هم که موحد شده و طبق فرمان الهی ابقا شده بر حکومت. سنده این ازدواج فرزند نوزاد پسری قطع نخا از گردن به پایین، دو دست فلج، دو پا فلج، از گردن به پایین فلج. خدایا قربونت بشم، آخر خودت فرمان دادی به این ازدواج، یه ازدواجی بهتر از این یه نیاز به هیچ آزمایشی و تجربهی و دیگه نگرانی نبود. اما ثمره این ازدواج میگن زیر سلیمان نبی که آمدن و این بچه رو دادن جناب بلقیس دستشون، دید مثل یه لحظه گوش روی دستانش، یه بچه که حالا باید دست و پا بزنه با حلواز دست و پا دلبری بکنه از پدر و مادر، مثل یه لحظه گوش فلج از گردن پایین. میگه کمی به هم دیگه نگاه کردن، یکم این نوزاد نگاه کردن، هر دوشون گریه افتادن روی حواست مادرانه و پدرانه. جناب بلقیس عرضه داشت که جناب سلیمان نبی، من حاضرم که خداوند در آن همین لحظه تمام ثروت ما رو بگیره، ما بشیم زیر خط فقر، بشیم فقیرترین خانواده یا بلند، اما خداوند سلامت این فرزند رو برگرده. حضرت سلیمان نبی هم در شب داد دست بلقیس، خودشون به سجده افتادن در عشی اصرار و روی نیاز و محضر پروردگار، خدایا من به بلقیس حاضر تمام ملک و مملکت و ثروت، اون ملک بی نظیر سلیمان نبی که فقط نظیرش و برترش در ملک مهدوی و حکومت مهدوی دیده خواهد شد، دیگه نظیری نداشته در کل عالم، حاضره تماما گرفته بشه، ما بشیم یک زوج فقیر زیر خط فقر، تو فقیرترین زوج عالم، اما سلامت و عافیت فرزند برگردانده بشه. خطاب اومد که ما رو نیازی به ثروت شما نیست، ثروت رو خودمون طبق مشیت الهی بهتون دادیم، یه فرزندمون هم طبق خیر و مصلحت بهتون قطع نخا از گردن به پایین عنایت کردیم. توی دوباره عشق و استرال و التماس، خدای اون چیه گوشه ای از اون خیر و مصلحتی که در اینکه این فرزند فرزند حضرت سلیمان نبی ثمره ازدواجش با جناب بلقیس باید بشه یه فرزند فلج و قطع نخا. خطاب اومد یکی از حکمت ها این که شما هر دو به این سطح از شکران عاقلانه و شکرگزاری عقلی برسید که یک قلم از نعمتهای خدا قابل معاوضه با تمام ثروت عالم نیست. حاضر شدید تمام ثروت عالم رو بدید این نعمت برگرده؟ میخواستیم عقلتون انقدر رشد بکنه که حالا میگم اولین مرحله شکرگزاری مهندسی آرامش شاکرانه در خانواده در حقیقت شکرگزاری عقلی است. ما باید مرتب نعمتهای الهی رو به رخ بکشیم. امام حسین علیه السلام بلن بحتنی و ذکر فکر و شکره رمز بیداری ما از غفلت و رسیدن اون به آرامش الهی یکی این که چشم زاکران روی کرد زاکران یکی روی کرد شاکران پیدا بکنه. بعد خداوند عالم یک میثاقهای غلیظی ازشون گرفت، یکی همین میثاقش رو گذاری در بالاترین سر، یکی میثاق صداقت در بالاترین سر. حالا اون میثاق غلیظی که خدا از پیامبران الهی میگیره نمیفهمید، اما اشاره شده در روایات یکی میثاق شکر بود یکی میثاق صداقت بود، شکران و صداقت که در صداقت محض نسبت به هم دیگه باید باشید. سر سوزنی چیزی رو پنهان نکنید از هم دیگه که این بنیان آرامش در خانواده میشه. که وقتی حالا یک داستانهای دیگری هم در این زمینه هست و دیگه وقتی این میثاق غلیظ رو هر دو پذیرفتن، خداوند رحمان جناب سلیمان نبی پذیرفتن سلامت دو دست رو برگردون، جناب بلقیس پذیرفتن سلامت دو پا رو برگردون. بعد از اون هرچی خداوند نعمت فوق نعمت و حضرت سلیمان نبی دارد فرمود خازام من فضل ربی در یبلو ونی اشکر من اکفر. این کاشی ها سلیمان که سرده خانه میزن خازام من فضل ربی به کاش ادامه یه پایه رو میزنن از لسان حضرت سلیمان نبی بعد از این آزمایش الهیست. میفرمود این از فضل خداست، من هیچ لیاقتی ندارم، ما هیچ لیاقتی نداریم، همش فضل خدا، بخشش خدا، لطف خدا، کرام از خدا. لیبلونی تا من رو بیازمایند که اهل شکرانم یا اهل کفران. یعنی تمام زندگی ما میشود امتحان شکران یا کفران و ما چقدر توی این عرصه باید کار بکنیم. بعد یه مرتبه ببینید احادیث در اینجا خداوند متعال و معارف دینی کفر رو به نفع مردان سنگین میکنه، در رأس آرامش عاشقانه کفر رو به نفع بانوان سنگین تر میکنه، در آرامش شاکرانه شما بانوان باید تلایه دار باشید. نهایت درجه تشکر، تقدیر، تصدیق، تشویق، سپاسگزاری رو باید و تأیید نسبت به همسرانتون و فرزندانتون رو باید داشته باشید تا حتی آرامش شاکرانه رو ایجاد کرده باشید. نقاط قوت مردان و نقاط قوت فرزندان رو تا میتونید پرورش بدید. بیچاره مردان و فرزندانی که گرفتار خانومهای ناشک که فقط نه خالیه نیوان رو میبینن، فقط نقاط ضعف رو میبینن و مرتب سرکوتی میزنن. چرا میگم به نفت آقایون اینجا بحث و سنگیتر کردن به خداوند رحمان؟ بخاطر اینکه در روایات داریم مثلا مثل این روایت رو دقت بفرمایید. میفرماید بانویی که به همسر خود بگوید در این زندگی از تو خیری ندیدم، کمانی که در مشاوره های خانوادگی ما فراوان این رو میشنگیم، این دیگه محترمانه ترین جمله است نسبت به آقایونشون به کار بگیره. هیچ خیری ندیدم. آقا حاجا من چه خیلی دیدم از این آقا که شما دعوت میکنید به سازگاری و سازش و دوباره صلح و آشتی. به همسر خود بگوید این زندگی خیلی از سنده، تمام اعمال صالح این بانو هوا منصوبا، گرد و غبار هوا میشه حفظ بشه. خط قرمزی که بانو نباید از شکران و آرامش شاکرانه خانواده عبور بکنه و بداند که چه حق عظیمی خانواده با حضور همسر داره. سلامتی نهید تلایدار آرامش شاکران بانوانه. روایت عظیم دیگری از پیامبر مکرم اسلام می‌فرماید که از چشم خدا می‌افتد بانویی که قدر شناس و شکرگزار اصل وجود همسر در خانواده نباشد. اصل وجود همسر هنوز نرسیدیم به اینکه این شد شوهر خوش اخلاقه یا بد اخلاقه، ثروتمنده بعیده، وظایفش درست انجام میده درست انجام نمیده. اصل شکلگیری خانواده با وجود همسر، خدا شاهد است معتقدم به عنوان کسی که محاسنم رو سفید کردم در عرصه بحث خانواده و انشاءالله اون کتاب خانواده و تربیت مهدوی که الان دو واحد درسی علوم تربیتی دانشگاه ها انتخاب شده، اون کتاب رو حتما مراجعه بفرمایید. روی سایتمون هم کامل فایلش رو گذاشتیم، قابل دسترسی هست، سایت طبیعه ظهور یا هم عهد، هر کدوم رو فارسی بزنیم یا به سایت نوشتارها خانواده و تربیت مهدوی. اون یک کار گروهی 20 نفر از پژوهشگران برتر حوزه خانواده که بعدا هم توفیق خدمت گذاریشون رو داشتن، حتما اونجا راهکارهای عملی تربیت نسل منتظر و مهدی یاور. معتقدم اگر شما بانوان طلایه‌دار آرامش شاکرانه شدید در خانواده ها، آنگونه که خدا و کتاب خدا قرآن و عزت از شما طلبیدن، می تواند مهد خانه ها و خانواده های ما محل تربیت مهدی یاورانی باشد که افق امام المتقینی رو فتح بکنن. یه گریزی بزنم در وقت باقی مانده به مقام دوم، مقام امام المتقینی. نه این که تمام اعضای خانواده به مقام متقین برسن، که شما مثلا در خطبه متقین مثلا صد ویژگی متقین رو امام علی علیه السلام بیان میکنن، گاهی میبینیم در یه دونه یه دونه ویژگی هاش ما موندیم و کمیتمون میلنگه، کمیت خودمون رو اعضای خانواده میلنگه. میگه نه، حتی رسیدن به مقام متقین هدف خانواده های قرآنی نیست، بلکه انا للمتقین امام. میگید آقا مقام امام المتقین که ویژه مقام عصمت و طهارت، مثلا امام علی علیه السلام امام المتقین، نه، اون یک مقام غیر از 14 نور پاک 14 معصوم نمیتونن به اون مقام برسن. اما اینجا میگه و عباد الرحمن الذین تا میرسه به این که الذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین امام. ویژگی عباد الرحمن، عموم بندگان خدا الرحمن، اینه تمنا دارن ما امام المتقین بشیم. از شما مادران میپرسیم تمنای شما چیه؟ این فرزند دخترتون پسرتون چه کاره بشه؟ نهایت میخواییم پزشک بشه، میخواییم مهندس بشه، میخواییم فرزند پسرمون مثلا خلبان بشه. حالا این افقهایی که معمولا حالا دانشگاه رسمی و درس رسمی برای ما تعیین کردن که ما باید در افق تربیت خانوادگی از همه اینها عبور بکنیم. میگیم خب الان رفت پزشک شد، یک پزشک متخصص خیلی عالی در رتبه یک جهانی، از نظر مقام معنوی و عرفانی در حرفه خودش باید چه مقامی برسه؟ همه فقط میگه مثلا نهایت تمنا میکنم پزشک بشم، مهندس بشم، دکتر مهندس بشم. حقیقترین و کوچکترین هدف گذاری است برای تربیت فرزندان در افق قربانی. شما باید بگیم من میخوام به هر شغلی که وارد میشه، حالا بر اساس قطنمای وجودش که هر کسی با به کاری ساختن، شما نمیتونی یک کلیشه بزنی که همه دکتر بشن همه مهندس بشن. گاهی یه فرزند رو برای کاسبی ساختن، برای کسب حلال ساختن، معادلات کاسب کاریش قویه، اصلا نیازی به این همه انبوه اطلاعاتی که ما تو ذهن شروع بکنیم نداره. یه بچه‌ای رو برای اختراعات فراتر از اصلا حوزه تحصیلات رسمی ساختن. ما خیلی جاها داریم استعدادهای بچه‌هامون رو سرکوب می‌کنیم. باید بگی هر شغلی به اقتضای اون قطب‌نمای وجودش، هر شغلی رو که میره در اون شغل در اون حرفه باید امام شود، مقتدا شود، پیشوا شود. مقتدا و پیشوای بهترین و عالی‌ترین نیروهای اون صرف بشه به مقام امام المتقینی در حد خودش بشه. خلبان بشه شهید عباس بابایی باشه رضوان الله تعالی، که هم اتاقی ایرانیش که با هم رفته بودن اعزام شده بودن برای دانشگاه خلبانی در آمریکا یک دوره دو ساله، کسی که همراهش بوده میگه که ما رو جدا کردن، من توی یک خوابگاهی با یک دانشجوی آمریکایی انداختن، عباس رو با یک دانشجوی دیگه. میگه هفته اول رفتم دیدنش و اینها، دیدم که یک فردی رو آویخته به دو 15 متر مساوی این سیمت رو تقسیم کرد. گفتم عباس خاک با سیمتر دو نفر برداشتی، حالا یه پرده انداختی و تنابی کشیدی و دو قسمت تقسیم کرد. بومیه دایی این طرف بیاندازم، دیدم دور تخت خواب این دانشوی آمریکایی انبا و اقسام تصاویر حرزه و مختزل و آلوده هالیوودی، یه تلویزیون هم مقابلش، بطری های مشروب، حذف کاملا شیطانی. و یه یک هفته او رو دعوت کردیم، گفتیم راه اینه چهار اینه، دیدیم نه خیلی پرت و پلاس. گفتیم پس آلودگی اون طرف به این طرف نباید سرایت بکنه. یه چند هفته گذشت، یه مرتبه دیدم توی بورد دانشگاه صبح میرفتم، دیدم نشته دانشجو عباس بابایی ساعت دو نیمه شب با پای برهنه روی زمین چمن دانشگاه میدوه تا از شیطان میگریزد. تعجب کردم، سعی کردم به عباس سونده بودم، بابا هنوز دو ماه نشده نام تو رفته توی بورد. گفت بیشتر این دوست آمریکاییمون به هر حال از اون بطری‌ها هم زده بود و حالا احوالش خیلی خراب بود. از تلویزیون آمریکا هم تصاویر آلوده رو داشت دریافت میکرد، موسیقی حرامی، فیلم حرامی. یه مرتبه بلند شد و این تناب و پرده و همه رو در حقیقت پاره کرد و دست من رو هم گرفت به شدت که بشونه پای این صحنه حرام. میگه من دستمو کشیدم و سریع گفتم بمانم کفشمو بپوشم شاید دلم گیر بکنه. میگه دویدم گفتم خدایا روی زمین چمن دانشگاه آنقدر میدارم تا این دیگه از خوش بره. بعد برگردم، رئیس دانشگاه داشت میومد از این مجلس شب نشینی کنار زد، گفت شما خودتون معرفی کن دانشجو عباس بابا. گفت این موقع ورزش میکنم ساعت دو نیم شب. گفتم نه، بس ورزش ورزش است، بس اینه که دستور دین ماست در مجلس گناه قرار نه فرار باید کرد اگر ما بتونیم این معادله رو فرزندانمون منتقل بکنیم و این رو تربیت شیطان گریزانه و گناه گریزانه سبکی دوزون صدیق که احسن القصص نامیده میشود. زیباترین داستان زندگی ما و فرزندان ما وقتی شیطان و قلقت الابواب و قالت هی فلک درها رو میبنده، یه خلاص شیطانی فراهم میکنه، همه چیز برای تو آماده است، بفرما بتونیم فسقه و قلباب سبقت بگیریم به راه فرار. میگه دیشب خب ایشون مطلع شد داستان رو براش گفتن و رئیس دانشگاه مسیحی معتقدی بوده و اینکه الگو سازی بکنه برای کلمه‌های دیگه، برای دانشجویان دیگه، اینو میگه توی بورد دانشگاه بزنید. از همون موقع مقام امامت پیشوای الگو بودن هسته بودن. میگه گذشت دو هفته دیگه مونده بود، دو ماه دیگه مونده بود از دوره دو ساله. میگه رفتم دیدم از اون پرده خبری نیست، یه مرتبه نگاه کردم از اون تصاویر آلوده خبری نیست، از اون بطری‌های آلوده خبری نیست. کنار تخت خواب این دانشجوی آمریکایی یک جلد قرآن، یک جلد نهج البلاغه، یک جلد صحیفه سجادیه. گفتم عباس چیکار کردی؟ گفت دوست آمریکایی ما مسلمان شد، شیعه شد، عاشق حضرت سید و شهده شد، عاشق اعتصام شد، با 2000 سوتی پرواز موفق نامش لرزه میانداخت بندان شخص صدام و تمام حزب بس. ما این الگوها رو به نجم یهتدون که حضرت آقا در شأن شهدا میفرمایند با این ستاره ها باید راه تربیت و راه مقاومت رو پیدا کنیم که چنین تربیت دینی میتواند زیربنای مقاومت باشد. ما جز به مقام امام المتقینی برای خودمون و فرزندانمون نباید کفایت. از شیعت و طرف قابل امان شیعه با نگاه به آرمانهای بلندش و به نگاه به قله‌های رفیعی که برای شهید کردن تربیت میشه. غیر از این دیگه تربیت شیعگی نیست. شاید تربیت شیرگی باشد که خیلی ها شیرگی میکنن شلو وارفته اون افق رو. وقتی اون افق امام المتقینی هدف قرار داده میشه و افق بنا طالبینی و موقع میبینیم که چنین شهدایی مثل سلام حاج قاسم سلیمانی ها از شهر مثل شهیده نجس و جعفرها از شهر میان که من هر وقت نام شهید نرجس الجعفر میاد که یکی از اعضایی بود که به مدان الله اکبر شهید جهانارا پیوست در دفاع از خرمشهر هم در میدان جنگ هم در میدان رزم وقتی هم که اسیر شد عراقی ها گفتن که تعدادی از این بانوان مجاهد را اسیر کردن. نرجس الجعفر که از همه کم سن و سال تر بود گفتن عزم ایمانیش رو میتونیم در هم بشکنیم. آقا یه تربیت من به عرفانی چی کار میکنه؟ همراهانش میگن که ما صدای زنجه های اون رو که متوسل میشد به حضرت زهرا زیر شکنجه های حضرت بس که خیلی شکنجش میکردن یا فاطمه از زهرا یا صادق الزمان میشنیدیم. میگه عاقبت وقتی که میمدن بدنش رو زیر شکنجه ها دیگه بیحال میشد از هوش میانداختن، وقتی به هوش میومد ما قسمش میدادیم تو رو خدا تحییتا عیده شده یه مقداری با اینا همراهی کن. میگه حالا مثلا چهار تا پشت به نظام بده، چهار تا پشت به رهبری بده، چهار تا درود بفرست مثلا برای صدام و به جان خودت رحم کن. اینجا جای تقیه هست. یه وقتی که دیگه خیلی اصرار کردن اونم دیگه زیر شکنجه ها داره از بین میره، میگه یه روز دیدیم که با سلام و صلوات اومدنش رو بردنش و لباس خوب تنش کردن و استحمامی و آماده و اینها، فهمیدیم که یه باجی بهشون داده. ما خوشحال شدیم گفتیم جانش رو نجات داد. یه مرتبه گفتن که جلسه ای رو باید ترتیب بدیم که از صلیب سرخ جهانی بیان، رسانه‌های جهانی بیان، یکی بردن توی پایگاه در حقیقت ارلمادی، زندان ارلمادی، یک سرهنگ خیلی صفاکی بود، سرهنگ زبست، حالا اسمش یادم نیست، عبدالجبار توی نامش بوده در حقیقت، یکی این تمام رسانه رو تمام چی حتی آزاده های دیگر، اسیران دیگر رو از زندان های دیگر آورد که در هم شکستن مقاومت و استقامت یک بانوی مسلمان رو به رخ برگیه بکشونه. باشم تمام کرده بودن، میری پشت میکروفون یه چند تا فحش و ناسزا میدی به امام و چند تا درود و صلوات بفرستی برای صدام. ما اینو ازت میخواییم. اون موقع تابعیت هر کشوری اروپایی رو خواستیم و بهت میگیم. یه چنین وعده‌ای رو باش وعده داده بودن به شرط. میگه رفت پشت میکروفون در حالی که نور، صدا، تصویر، تمام رسانه‌های جهانی زندانی‌ها رو آوردن، از هر زندانی یه تعداد رو آوردن که این رو به عنوان برگه برنده یکی شروع کرد. میگه اول که با درود و سلام و صلوات به آستان حضرت امام خمینی صلوات الله علیه و سلم و بعد هم با مرگ و لعن و نفرین به صدام و حزب بعث و ظالمین زمان و یزیدیان زمان. میگه این سرهنگ عبدالجبار آنقدر الان از کف داد که سریع دستور داد دوربین ها خاموش بشه و دیگه همونجا دستور داد یک گالون 20 لیتری بنزین بیارن، ریخ روی سر نجس الجعفر، فندکش رو در آورد، فندک رو روشن کرد و زنده زنده رو آتش زد. میگه این سوختن و خاکستر شدن رو تمام کسانی که بودن شاهد بودن دیدن. نجس الجعفر خاکستر شد اما از مقاومت و استقامت ایمانی و عرفانی خودش بعد برای که تاریخ ثبت شد. من هر وقت یاد میکنم از شهید نجس الجعفر یاد این حماسه حضرت سبانه میفتن، همسر مؤمنان و فرمان، همسر حضرت رزقی که امام صادق علیه السلام میفرمد این خانواده جزء مهدیاوران خواهند بود، رجعت می کنند هم جناب رزقی مؤمن آل فرعون هم همسر سبانه، یکی از اون 50 بانوی حاضر در نزدیکترین حلقه به امام زمان ارواح ناقداست. جناب مؤمن آل فرعون رو در سوره کافر خداوند رحمان داستانش رو میاره بدون اینکه به نام حزقیل اشاره بفرماید. خدا دارید که خودش رو جانفدای حضرت موسی کلیم الله میکنه و وقتی که فرعون حکم رو قصد حضرت موسی میده، جناب حزقیل که خزانه‌دار فرعون، سرخالی فرعون، نورچشمی فرعون، مورد اعتماد فرعون، از آل فرعون میاد احتجاج میکنه، میگه برای چی حکم اعدام رو دارید؟ او داره دعوت میکنه به بندگی خدایی که ما رو خلق کرده، ما روزی میده، نهایت بگید قبول نداری، حکم اعدام چی، حکم قتل چی؟ فرعون میبینه رو دست خورده، میاد سراغ او و حکم قتل و قتل کردن او رو میده. و از همین فرصت حضرت موسی کلیم الله نبی خدا جان صادق به در میاره، یعنی جان فدای نبی خدا میشه. سه روز بعد بهش میگن سبانه ماشته، آرایشگر حرمسرای فرعون. فرعون فرزند پسر نداشته، دختران فرعون داشته، یکی از دخترانش صدا میزنه او رو برای آرایشگری در حالی که داغ شهادت مظلومانه همسر و دلش نشسته و تو حال و هوای ذاکرانه خودش هست، شانه از دستش میفته، یه هوا موقع برداشتن شانه نام خدا رو بر زبان میداد، بسم الله. دختر متکبر فرعون دست او رو میگیره، کشان کشان میاره پیش فرعون، او هم بر دین موسی و بر دین همسرش حزقیله به خدای تو اعتقاد نداره، نام الله رو بر زبان جاری کرد. فرعون میگه دستور میده سریعا حاضر بکنن کوره مسیح رو، داشته دستور داده بوده در قد و قامت یک انسان کوره مسیح رو فروخته بشه، مذاب بشه، بعد از نقطه ضعف مادرانه میخواد استفاده بکنه، میگه اول فرزندانش رو از بزرگ به کوچک، چهار فرزند داشته، بیاندازه جلوی چشم مادر توی این کوره مسی، اینها زنده زنده بسوزن خاکستر بشن، سه فرزند در جلوی چشمش زجه میزنن خاکستر میشن، از استقامت ایمانی و اتقانیش دست بر نمیداره. وقتی نوزاد شیرخوارش رو میخوان از آغوشش بکشن به بیاندازن، یک لحظه به این فکر میفته که از روی تقیه هم شده جان این طفل معصوم رو نجات بده. اونجاست که پیامبر میفرماید که این طفل باذن الله به سخن در آمد که اصبری یا اماه انک علی الحق، بر حق و راه حق و حقیقتی، هزینش رو باید قبول بکنی مادرم، صبوری کن مادرم. یه صبوری میکنه، نوزاد شیرخوارم جلوی چشمش سوزانده میشه، خاکستر میشه، بعد هم خود صبوری. پیامبر در شب معراج دیدم از یک نقطه از زمین بوی خوش بهشتی بلنده. از جبرائیل پرسیدم چه خصوصیت داره این نقطه زمین؟ فرمودن اینجا جایی که خاک سرمای صبانه مشکل و چهار فرزند بشه. پیشاپیش در عصر و نسل خودش نمره مهدیاوری خودش رو، نمره قبولی مهدیاوری رو با این تربیت عرفانی و با این استقامت ایمانی گرفته. رهچنان رو که دوباره رفتن، نتیجه این تربیت عرفانی در افق بلند میشه یه چنین استقامت‌های عرفانی که رمز سعادت دنیا و آخرت ماست. امیدوارم که مجلس و محفل مورد نیاز میشه امام زمان واقع شده باشه، به توانیم انشاءالله یک بحری نورانی و عرفانی رو در نزدیک شدن به آسمان ظهور و زمین سازی ظهور امام زمان با تربیت فرزندان کارآمد توانمند با مدیریت با توان مدیریت در اوج بصیرت در مقام قدرت العلمی و امام المتقینی انشاءالله بتونیم رقم بزنیم و به حد نصاب لازم برسونیم به برکت سه صلوات و آسمان مکمل آمین.